أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لئن كان الذي يبغى في الناس لولا خروجه عن ظاهر الأخبار عدم توقفه على الإجازة اللاهبة بل يكفي في رضا المالك المغروم بالعهد سواء علم به العاقد او انكشف بعد العهد حصوله حينه. فرمودند که بررسی کنیم این مورد را، ببینیم آیا داخل در موارد بیع فضولی و معامله فضولی هست یا خیر. مورد این است که اگر عاقد علم به رضایت باطنی مالک داره، عاقد عالم است که این که مالک این مال رضایت باطنی دارد که مالش فروخته بشه، اما از طرف مالک اذنی صادر نشده، نه اذن صریح، مالک به عاقد نمیگوید اذنت لک یا انت معزون من قبلی، و همچنین اذن از طریق صحوا که همان جلالت التزامی بر اذنه، این هم وجود نداره. این دو نوع اذن در کار نیست، و همچنین این اضافه رو در کلام شیخ وجود نداره، اما محشین اضافه کردن اذن به شاهد الحال هم وجود نداره. اذنی که از راه قرینه حالیه شاهد حال دلالت بکند در این که مالک اذن میده، اینم وجود نداره. اقسام ثلاثه اذن منتفیه، نه اذن لفظی و مطابقی داریم و نه اذن فهوا و التزامی داریم و نه اذن به شاهد الحال داریم. مجرد این است که عاقد علم داره به این که مالک رضایت باطنی داره. آیا این مورد اگر عاقد آمد مال رو فروخت، این داخل در بیع فضولیه یا خارج از بیع فضولیه؟ باز قبل از این که نظریه مرحوم شیخ رو عنوان بکنیم، یک نکته ای رو مرحوم سید در حاشیه تذکر دادن، و اون نکته این است که بحث ما در حکم وضعی قضیه است. از نظر حکم تکلیفی بحثی نیست، یعنی علم به رضایت باطنی در حکم تکلیفی کفایت میکنه. شما الان علم دارید به این که مالک یه مالی باطنن راضیست که شما دست به کتاب او بگذارید، از غذای او بخورید، استفاده بکنید. علم به رضایت باطنی اونطوری که مرحوم سید در حاشیه فرموده حرمت را از بین میبره. انما الکلام در این که آیا مجرد رضایت باطنی، خوب این عنوان بحث رو دقت بفرمایید، چون در عبارت مرحوم شیخ این درست تنقیح و تفکیک نشده. علم به رضایت باطنی باعث می شود که این معامله از فضولی بودن خارج بشه، یعنی مثل این است که خود مالک معامله رو انجام داده. اگر مالک معامله رو انجام میداد، این مالک براش وفاء به عهد واجب بود. حالا اینم که دیگری انجام داده، مالکم رضایت باطنی داره، این فضولی نیست و وفاء به عهد واجبه. یا اینکه نه، مجرد رضایت باطنی باعث نمی شود که معامله از فضولی بودن خارج بشه. این معامله عنوان فضولی رو داره، حکم فضولی رو باید درش پیاده بکنیم. پس نزاع در حکم وضعی قضیه، یعنی آیا این نفوذ تصرفات به مجرد رضایت باطنی تحقق پیدا می کند یا نه. در بحث گذشته ملاحظه فرمودی شیخ دو تا شاهد آوردن که فقها این مورد رو از موارد فضولی می دانند. اما مرحوم شیخ در مقابل این نظر فقها ایستادگی می کنند. می فرمایند اولا به نظر ما در چنین موردی فضولی موضوعا منتفیه، یعنی از موضوع فضولی خارجه، داخل در موضوع فضولی نیست تا ما بخواییم حکم فضولی را جاری بکنیم. چرا؟ برای این معنا شش دلیل یا شش شاهد اقامه می کنند. شاهد اول عموم اوفو بالعقوده. شیخ می فرماید اوفو بالعقود عمومیت داره، میگه به هر چیزی که صدق عهد می کند وفا کردن واجبه. هر چیزی که یصدق علیه العقد، اینجا عاقد آمده عقدی رو منعقد کرده، مالک هم رضایت باطنی داره، اوفو بالعقود میگه مالک چون رضایت باطنی داره باید به این عقد وفا بکنه. بله، ما از اوفو بالعقود قدر متیقن که اینا دیگه باز نیست در کلمات شیخ، قدر متیقن یک مورد خارج شده. عقدی که هیچ گونه رضایتی درش نباشه، این مشمول عموم اوفو بالعقود نیست. اگه یه عقدی منعقد شد، مالک در حین انعقاد عقد در سوزنی رضایت باطنی نداشت، بعدن هم براش بدا حاصل نشد و اجازه نداد و رضایت جدید به وجود نیامد، این قطعا از عموم عقوب العقود خارج. اما وقتی این رو بگذاریم کنار، موارد دیگر، عقدی که درش رضایتی باشه، رضایت باطنی باشه، ظاهری باشه، اینها همه مشمول عموم اوفو بالعقود. این دلیل اول. دلیل دوم آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض، همین استثناء. آیه می فرماید ملاک علیت اکل مال این است که از راه تجارت عن تراض باشه. خب اینجا فرض بحث ما این است که یک ترازی وجود داره، منتها باطنی. تراز اطلاق داره، چه رضایت ظاهریه چه رضایت باطنیه. دلیل سوم این روایت معروفه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه یا عن طیب نفسه، این هم اطلاقش این مورد ما رو شامل میشه. دلیل چهارم یک روایاتی داریم در باب نکاح عقد. مضمون روایت، چند تا روایت البته، این است که یک عقدی که این روایت رو دیگه مرحوم شیخ خود روایت رو بیان نمی فرمایند، عبدی می رود بدون اذن مولاش با یک زن حره‌ای ازدواج می کنه. بعد از ازدواج مولا متوجه می شود، عبد رو هم آزاد می کنه. حالا عبد از امام سوال می کنه بعد از این که من آزاد شدم ازدواجم رو با این حره تجدید بکنم یا همون ازدواج اول کفایت میکنه؟ امام میفرماید تو وقتی که ازدواج کردی آیا مولا و موالی تو علمو و سکتو؟ عبد عرض میکند بله، مولا متوجه شد و ساکت شد، سکوت کرد که من اعتراضی هم نکرد. حضرت میفرماید همین مقدار کافیه، نیازی به این که نکاحت رو تجدید بکنی نداره، عقد جدید لازم نداره. خب این دلیل بر این است که پس در معامله فضولی این نکاحی که عقد کرده فضولی بوده، چون بدون اذن مولاش این نکاح رو انجام داده، بدون اذن مولا نکاح کرده، مولا در هنگام نکاح هم اعتراض نکرده و راضی بوده. امام می‌فرماید مجرد رضایت باطنی کافی. این هم دلیل چندم شد. بله، چهارم شد. دلیل پنجم همین روایت عروه بارقیه که ما بعداً در بحث فردا انشاءالله مفصل روایت رو می‌خونیم. در روایت عروه بارقی که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه یک دینار به عروه داد که یک گوسفند بخره، عروه آمد با یک دینار دو تا گوسفند خرید، بعد یک گوسفند دیگر رو هم به یک دینار فروخت، بعد آمد خدمت پیامبر هم یک دینار رو آورد هم گوسفند رو. مرحوم شیخ می‌فرماید که عروه در که آمد با یک دینار دو تا گوسفند خرید، در حالی که اونی که پیامبر به او فرموده بود یک گوسفند بود، آمد تصرف کرد در نبی، اقباس کرد، گرفت گوسفند هر دو رو با اینکه مجاز بود یک گوسفند بخره، بعد یکی از این گوسفندها رو دوباره فروخت، ثمن رو قبض کرد. خب اینجا دست نیازی به اینم نبود که پیامبر مجددن اجازه بدن. عروه هم علم به رضایت باطنی پیامبر داشت، میدونست اگر با یه دینار دو تا گوسفند بخره بعد دوباره یه گوسفند رو به یک دینار بفروشه پیامبر رضایت داره. همین مقدار که علم به رضایت باطنی داشت، پیامبر دیگه نفرمود حالا این معامله تو فضولی بوده باید من اجازه بدم. اینی که دیگه پیامبر اجازه مجدد و جدید صادر نفرمود، شیخ میفرماید قرینه و شاهد است بر این که معامله عروه معامله فضولی نبوده. یعنی علم عروه به رضایت باطنی پیامبر کافی است در این که معامله از فضولی بودن خارج بشه. این هم دلیل پنجم. دلیل ششم، شیخ می‌فرماید ما گرچه گفتیم فقها این مورد رو غالبا از موارد فضولی می‌دونن، اما ما وقتی غوری بکنیم در کلمات فقها، بعضی از کلمات فقها وجود داره که ازش استفاده میشه که این مورد از مورد فضولی خارجه، که اون کلمات رو هم اشاره میکنن. ها اینجا مرحوم شیخ شش دلیل اقامه فرمودن بر این که این مورد موضوعا از بیع فضولی خارجه. زد در مرحله بعد تنزل میکنه. می‌فرمان حالا ظننا که این مورد هم مصداق فضولی، ظننا که این مورد هم از مصادیق بیع فضولیه، اما ما ادعا میکنیم که این مورد حکم فضولی را نداره. چرا؟ اگر یک معامله فضولی شد، مالک باید بعد از اطلاع عقد را اجازه کنه. اگر اجازه کرد معامله میشه تمام، اجازه نکرد معامله کاملا یکون میشه و از بین میره. این حکم فضولی. شیخ میفرماید ما دلیلی نداریم که این حکم فضولی علل اطلاق باشه، یعنی در هر عقد فضولی نیاز به اجازه مالک باشه. میگیم چطور میشه؟ میفرماید ما یه موردی داریم، من باع شیئا ثم ملکه. من بیام این کتابی که برای زیده، این کتاب رو به امر بفروشم، بعد که به امر فروختم خودم برم این کتاب رو از زید برای خودم بخرم. اینجا تعبیر اینه باع شیئا ثم ملکه. اون وقت در این نوع معامله آیا باطله؟ باطل نیست، فضولی هست، فضولی نیست. یکی از احتمالات این است که این معامله فضولیه، بعد از این که این فضول هم میره از مالک میخره، دیگه نیاز به اجازه هم نداره. یعنی لازم نیست که خب آقای امر، من که این کتابتو فروختم، حالا خودم رفتم از زید خریدم، من اون معامله خودم رو اجازه میکنم. گفتن نیاز به اجازه نداره. مرحوم شیخ این رو شاهد میگیره در این که حکم فضولی یک حکم مطلق نیست. این چنین نیست که در هر مورد فضولی نیاز به اجازه لاحقه باشه. بعد مرحوم شیخ از این هم تنزل میکنه، میفرمایم که حالا ما فرض بکنیم این مورد هم موضوعا داخل در فضولی است و هم حکما داخل در فضولیه، یعنی هم از مصادیق بیع فضولیه، اینجایی که مجرد علم به رضایت باطنی داریم، و هم حکم فضولی یعنی نیاز به اجازه لاحقه اینجا هست. شیخ می‌فرماید که این جایی که عقد خونده شد، فرض ما این است که در این عقد مالک رضایت باطنی داشته. نمی‌شود بگیم تا تای قبل تو تمام شد رضایت مالک هم تمام میشه. قاعدتاً این رضایت باطنی مالک استمرار دارد و بعد از عقدم وجود داره، یعنی بین رضایت باطنی مالک در این عقد و رضایت مالک بعد العقد انفکاکی وجود نداره غالبا، و همین مقدار جای اون اجازه لاحقه رو میگیره. ما که میگیم بیع فضولی نیاز دارد به اجازه لاحقه، خب همین یه لحظه، یک لحظه بعد از پای قبل تو اگر این رضایت باطنی ادامه داشته باشه که دارد، این جای اجازه لاحقه رو میگیره. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم در همین موضوع و این مورد میفرماین که حالا ما همه این حرفا رو بگذاریم کنار، همه این حرفا رو، یعنی بگیم موضوعاً آقا اینجا از موارد فضولیه، حکمن داخل در فضولیه، این رضایت بعد العقد اینم جای اجازه رو نمیگیره، مرحوم شیخ فرمایند اگه همه اینا را ما بپذیریم باید بیاییم در مسئله تفصیل بدیم. دین اونجایی که عاقل خودش مالکه و اونجایی که عاقل خودش مالک نیست فرق بگذاریم. یعنی که یه وقتی هست که زید میاد کتاب امر را علم دارد به رضایت باطنی امر، کتاب او رو برمیداره میفروشه، اینجا عاقد لیس به مالکه. اما مورد دوم اونجاییست که عبدی میاد زنی رو برای خودش تزویج میکنند، عبد مالکه، خودش به یک معنا هست، یعنی عبد مال خودش واقع میشود. این که میگیم مالک خودش یعنی عاقدیست که عبد اگر صحیح باشه برای کی واقع میشه؟ برای خودش. این چنین نیست که عبد اگر عقد بخونه بعد از اینم بگیم ما این عقد صحیحه، بگیم این عقد برای کی واقع میشود؟ برای مولا. خیر، در صورت اول که زید میاد کتاب امر رو میفروشه، اگر عقد صحیح باشه عقد برای کی واقع میشود؟ برای امر واقع میشه، مثل این است که امر معامله کرده. شیخ میفرماید در اینجا بگیم رضایت باطنی کافی نیست، اما در این مورد دوم بگیم عاقدی که اگر عقد صحیح باشد برای خودش اون عقد واقع بشه، اینجا مجرد رضایت باطنی کافیه. و این نظریه است که بعضی از محققین مثل مرحوم سید یزدی در حاشیه و بعض دیگر هم اختیار کردن. این خلاصه فرمایش شیخ در این فرعی که عنوان شد. و امکان الذی یغوا فی النفس، از اینجا نظریه خودشون رو شروع میکنن. ما اینجا گفتیم که شیخ فرمودن این مورد که باز تکرار میکنن، مورد و فرع این است که عاقد علم به رضایت باطنی دارد و اذن به اقسام ثلاثش منتفیه، نه اذن مطابقی، نه اذن التزامی و نه اذن به شاهد حال. اینا رو نداریم ما، علم رضایت باطنی داره. فرمود که بعضی ها میگن این ذیق فضولیه. حالا نظر شیخ، اونی که قریب یقوا فی النفس در ذهن خود من قوی به نظر میرسد، لولا خروج او از ظاهر اصحاب، اگر خروجش از ظاهر اصحاب نباشه، خروج او یعنی خروج ما یقوا، یعنی اگر این نظر ما خروج از کلمات فقها و ظاهر فقها نباشه، یعنی ما داریم نظریه میدیم که با کلمات فقها مخالفه. خب یقوا فی النفس، عدم میشه فاعل یقوا، عدم و توقفهی علی اجازت لاحقه، یعنی این مورد که علم به رضایت باطنی هست متوقف بر اجازه لاحقه که مالک بعدا اجازه کنه نیست. خب اینجا یادداشت بفرمایید، این عدم و توقفهی یعنی خارجون عن موضوع الفضولی، اینو حتما یادداشت بفرمایید، یعنی این از موضوع فضولی خارجه. بل یکفی فیه در عدم توقف بر اجازه لاحقه، در این عدم توقف کفایت میکند رضایت مالک المقرون بالعقد، که رضایت مقرون به عقده. حالا سوا اون علم به العاقل، هم از این که عاقل علم به او داشته باشه، اون کشفه بعد العقد حصوله هینه، یا این که روشن شود بعد از عقد حصول رضایت هین العقد، که رضا در هین عقد بوده. بله؟ ببینید در عدم توقع خیلی زمین مرجعش بهتره، حالا یکی در این جی اونم مانعی نداره، ولی دقیقتر من با دقت این رو عرض کردم که کفایت میکنن در عدم توقف بر اجازه لاحقه، یعنی بگیم معامله متوقف بر اجازه لاحقه نیست، در این چی کفایت میکند؟ همون رضایت مقرونه به عرض. حالا البته این رو دقت دارید، اون چه که در حالا بعضی از مکاتب ها نوشته شده، در بعضی از شروع نوشته شده، این چه نیست که درست باشه. حالا من ندیدم ضمیر رو جایی مثلا به بی هم برگردونده باشن، اما این نکته رو من در سالهای گذشتن به آقایون عرض می کردم، دقت داشته باشید اگر یه چیزی به عنوان شرط یا حالا تعلیقه یا حاشیه به توضیح نوشته شد و چاپ شد، این دلیل برای این نیست که حتما درسته. خیلی از شروح رائج هست که من برای شما عرضت در هر صفحه‌ای میتونم یه غلط برای شما ارائه بدم. این اعتماد نکنید، خودتون ببینید که واقعا مطلب چجور باید بیان بشه. او لم ینکشف اصلا، یا اصلا عاقد میاد عقد رو میخونه، اصلا علم به رضایت باطنی نداره، رضایت باطنی مالک، اما واقعا مالک بین خودش و خدا چیه؟ راضی بوده. لم ینکشف این رضا اصلا برای چی لم ینکشف؟ برای عاقد. این سیجه مربوط به این لم ینکشفه. حالا اینکه عاقد براش روشن نشد رضایت مالک، یجب علی المالک فیما بینه و بین الله تعالی امضاء ما رضیه به، اگه واقعا راضی بوده باید امضا بکند و یترتب الآثار علی، آثار هم مترتب بشود بعد اون عقد، یا یرتب الآثار. این نسخه ها در اینجا به ترتیب الآثار نسخه درستی نیست که در کتاب های ما آمده، باید یجب علی المالک امضا کند یا و ترتیب الآثار درسته یا و یرتب الآثار، یکی از این دوتا. خب این لعموم تعلیل بر اون عدم و توقفی علال اجازت الله هم بگیم جناب شیخ چرا این مورد از موضوع فضولی خارجه؟ شش دلیل میاره. یک، عموم وجوب وفاء به عهد. هر کدیم آیه اوفو بالعهود دیگه به هر چیزی که عقده باید وفا بکن. از این عموم کدام مورد خارج شده؟ اونجایی که نه رضایت باطنی مقرون به عقد باشه و نه اجازه لاحقه. یعنی اگر یه عقدی خونده شد رضایت باطنی نبود در این عقد، اجازه لاحقه هم نبود، این قطعا از این عموم خارج شده. اما فبقیان باقی، هر عقد دیگه ای که برای صدق عقد بکنه داخل در اوفو بالعقوده، لذا اوفو بالعقود در مالک میگه تو که باطنا راضی بودی باید وفا کنی به عقده، بنابراین موضوعش از فضولی خارج میشه. دلیل دوم و قوله تعالی الا ان تكون تجارتا عن تراض، که تراض هم اطلاق داره. تراز هم تراز ظاهری رو میگیره و هم تراز باطنی. دلیل سوم، ولا یحل مال امرئ مسلم، حلال نیست مال مرد مسلمان تصرف کردنش الا اینکه انتیب نفسه. خب فرض ما این است که در این مورد تیب نفسیه وجود داره. دلیل چهارم، و ما دل، یعنی اون خبر و روایاتی که دلالت دارد الا ان علم المولا به نکاح العبد، اگه مولا علم داشت به نکاح عبد، الا ان علم المولا به نکاح العبد و سکوته اقرار منه، یعنی من المولا، یعنی همین سکوت کافی از رضایت، یعنی امام میخواد بفرماید همین رضایت باطنی کافیه. روایت در خارج مطلب هر چیزین عبد بعد از ازدواجی که بدون اجازه مولا میکنه به امام عرض میکنه، امام به عبد حالی میکنه که بابا اون موقعی که تو عبد خوندی مولا ساکت بود یا نه؟ همین سکوتش کافیه از رضایت باطنیه، یعنی رضایت باطنی کافیه. دلیل پنجم و روایت حرمت الباردی هل آسیه، یعنی بعدا میاد روایت حیث و عقبز النبی، نبی رو اقباض کرد و قبض دینار، دینار رو گرفت. این نبی یعنی اون گوسفند دوم، گوسفند دوم رو بعد از اینکه عربه دوتا گوسفند خرید با یک دینار، گوسفند دوم رو عقبض، یعنی داد به مشتری و قبض دینار. لعلم عربه به رضایت پیامبر صلوات الله علیه و شیخ شاهدش فرمد اینه ولو کان فضولیاً، اگر این کاری که عربه انجام داد فضولی بود، موقوف بر اجازه بود، حق نداشت که در معوض و عوض تصرف کنه. لم یجوز تصرف المعوض بل عوض، معوض اون گوسفند دومه، عوض هم همون یک دیناری که در مقابل گوسفند دوم گرفت. بالقبض و الاقبار و تقریر النبی صلی الله علیه و آله لم، یعنی اینکه پیامبر تایید کرد عروه را علا ما فعل، در اون چه که انجام داد، دلیلون علا جوازه، یعنی جواز ما فعل، جواز اون فعلی که عروه انجام داد. پس این هم دلیل پنجم. نه شاهد و دلیل ششمه، نه ان کلمات الاصحاب فی بعض المقامات، کلمات فقها در بعضی از مقامات، یظهر منه خروج هذا الفرد عن الفضولی، از بعضی از کلماتشون استفاده میشه که این فرد، یعنی این فردی که عاقل چی داره، فرض از ذهنتون خارج نشه، علم به رضایت باطنی مالک داره، این از فضولی خارجه و متوقف بر اجازه نیست. بگیم آقا مثل کدوم کلمات؟ مثل قول هم فل استدلال علی صحت، استدلال بر صحت یعنی اینی که بعداً میایم ادله صحت فضولی رو بررسی میکنیم. قول هم ان الشرائط، اونجا فقها ها میگن آه فضولی همه شرائط داره، شرائط کلها حاصله الا رضا مالک. پس ببینید اونی که شرط قرار دادن رضایته نه اذنه. رضایت هم الان فرض ما این است که در این مورد چیه؟ وجود داره، رضایت باطنی هست. و قول هم با شاهد دیگر در بعضی از کلماتون فقها ها فرمودن ان الاجازه لا یکفی فیها سکوت، در اجازه سکوت کافی نیست. چرا؟ لانه، یعنی سکوت اهم است از رضا. شاهد چیه؟ شاهد این است که امام میفرماید ما رضایت میخواییم، سکوت اهم از رضاست. پس اونی که محور قرار داده چیه؟ رضایته. بله رضایت. خب تا اینجا شش دلیل شیخ آورد در این که این از موضوع فضولی خارجه. حالا سمن لو سلم کونه او فضولی دارد، حالا می فرمد اگر پذیرفته شود کونه او، یعنی این فرعی که داریم می خونیم فضولی گرد اضافه کنید، یعنی موضوعا، اگر بپذیریم که در موضوع فضولی داخله، لیکن لیس، یعنی میگیم حکم فضولی رو نداره، لیس کل فضولی گرد یتوقف لزومه علی الاجازه، ما قبول نداریم که هر بیع فضولی لزومش متوقف بر اجازه باشه. چرا؟ لانه لا دلیل علی توقفه، دلیلی نداریم بر توقف بیع فضولی مطلقا علی الاجازه اللاحقه. حکم فضولی اینه که اگر یه موردی فضولی شد باید اجازه بعدن بیاد تا تمام بشه. شیخ میفرماید دلیل نداریم که این حکم در همه موارد فضولی باشه. بگیم آقا جایی رو دارید به ما نشون بدید که فضولی باشه اما نیاز به اجازه لاحقا نداشته باشه؟ میفرماید بله، کما هو قوت یعنی عدم توقف بر اجازه لاحقه، قوت یعنی عدم توقف بر اجازه لاحقه. احد الاحتمالات در این مسئله که مسئله مفصلی که بعدا میرسیم انشاءالله، فیمن با ملک غیره ثم ملکه، کسی ملک غیر رو بفروشه بعدا خودش مالک بشه، اینجا دیگه نیازی به اجازه یک احتمال این است که وجود نداره. مع باز یک تنزل دومیه، مع رو معنا بکنید و یادداشت بفرمایید، یعنی این که اگر بپذیریم موضوعاً و حکماً داخل در فضولیه، موضوعاً فضولیه حکماً داخله، یعنی نیاز به اجازه لاحقه داره. می‌فرماید مع انه ممکن الاکتفا، بگیم برای این اجازه لاحقه اکتفا در اجازه امکان دارد، در رضا حاصل بعد البیع المذکور آن ما، وقتی در حین عقد رضایت باطنی وجود داره معلوم میشه که این رضایت آن ما بعد از عقد هم وجود داره. اذ وقوعه، یعنی وقوع بیع در رضایت مالک در حین عقد، لا ینفک و انزاله، یعنی از رضایت آننمای بعد از عقد، زاله یعنی رضایت آننمای بعد از عقد. مال التفات در صورتی که انسان التفات و توجه داشته باشه و غافل نباشه. این هم تنزل دوم. حالا بعد می‌فرماید اگر کسی این سه تا مطلب رو هم از ما که یا موضوعاً فضولیه حکمان فضولیه، این رضایت آننمای بعد العقد هم جایگزین اجازه لاحقه نمی شود. اگر کسی این حرف رو بزنه، ثم انه لو اشکل فی عقود غیر المالک، اینجا غیر المالک رو مراجعه بفرمایید به حاشیه مرحوم شهیدی، تعبیر و بیان خوبی داره. غیر المالک یعنی غیر العاقد الذی لو صح العقد لم یکن العقد للعاقد، غیر مالک یعنی غیر عاقدی که اگر عقد صحیح باشه عقد برای اون عاقد نیست. اگر در عقود غیر مالک اشکال شود، اما فلا ینبغی الاشکال فی عقد العبد نکاحاً، یعنی اگر عبد آمد زن رو برای خودش گره خب بدون اذن مولا، اما فقط علم به رضایت باطنی مولا داره. اینجا ببینید عقد، عبدی که عقدی میخواند اگر این عقد صحیح باشه عقد برای کی واقع میشه؟ برای خود عقد. شیخ میفرماید این دیگه درش رضایت باطنی کافیه، فلا ینبغی الاشکال، سزاوار نیست اشکال در عقد عبد نکاح هم یا بیع، یعنی با مال خودش بیع رو انجام بده، نه علم به رضایته، علم به رضایت مولا داره. ولو لن یعذن له، ولو مولا اذن، حالا یکی از اقسام ثلاثه اذن داده نشه، لعدم تحقق المعصیه، معصیت اینجا محقق نمیشه، التي هي منات المنع في الاخبار، در روایت آمده اینی که عبد نمیتواند بدون اذن مولا کار رو انجام بده، تو بعضی از روایات آمده انما عصا سیده، میراث رو اسیان و مخالفت با مولا قرار داده. شیخ میفرماید وقتی که عبد علم به رضایت باطنی مولا داره دیگه اسیان مولا در اینجا نیست. و عدم منافاتهی لعدم استقلال العبد فی التصرف، یعنی اگر ما آمدیم گفتیم این عقد عبد صحیحه منافات ندارد، منافاتهی یعنی منافات نافذ بودن این عقد عبد با عدم استقلال عبد در تصرف، میگیم عقدش صحیحه از اون طرف استقلال در تصرف نداره، ولی چون علم به رضایت باطنی مولا داره همین مقدار کافی. خب این فرع مهم تا اینجا تمام شد. خوب درش با این تفکیکی که ما عرض کردیم دقت کنید تا مطلب روشن بشه. از اینجا یه تقسیم بندی مرحوم شیخ دارن، می‌فرمایند که فضولی وقتی میاد بیعی رو انجام میده اما ان یبیع للمالک او یبیع لنفسه. یعنی یه وقتی است که فضولی میاد مال زید، میاد مال عمرو را میفروشد، اما نیتش این است که برای کی بفروشه؟ برای خود عمرو. دیگه من فقط مجری صیغه‌ام اما برای عمرو میخوام بفروشم، یعنی یبیع للمالک. صورت دوم این است که میگه برای خودم میخوام بفروشم، مال دیگریه اما به نیت این که مال خودشه، مثل آدم قاصر که بحثش بعدا میاد، به عنوان خودش و برای خودش میفروشه. این دو صورت. صورت اولم دو صورت داره، یا قبلا از طرف مالک منعی صادر شده یا نشده. یعنی یه وقتی از که امر به زید میگه زید حق نداری مال من رو بفروشی، یسلقه المن او لا یسلقه المن، یه وقتی هم از که چنین منعی صورت نگرفته، پس مجموعا چند صورت میشود؟ سه صورت. و گناه مسائل ما در سه مسئله میخواییم بحث کنیم که هر مسئله ایش هم طولانیه. اولین مسئله این است که فضولی بیاد برای مالک بفروشن، یک. و ان لا یسبقه منع، مالک هم قبلا فضولی رو منع نکرده باشه. مرحوم شیخ اینجا نظر فقهای امامیه رو بیان میکنن، میفرمان مشهور قائل به صحتن، میفرمان این معامله که فضولی میاد برای مالک میفروشه، مالک هم قبلا این فضولی رو منع نکرده از معامله، این معامله صحیحه. از کلمات بعضی از فقها بوی اجماع هم میاد که اجماع است در این که این معامله معامله صحیحیه. بعضی از اقوال فقها که قبول ندارن این رو و قائل به بطلانن، او رو هم نقل میکنن. ثم اعلم ان الفضولی قد یبیع للمالک و قد یبیع لنفسه. و علل اول اونجایی که برای مالک میفروشد، فقد لا یسلقه منع من المالک، مالک قبلا منعش نکرده، و قد یسلقه المنع، قد مالک منع کرده. فهنا مسائل الثلاث، الاولا ان یبیع للمالک، برای مالک میفروشه، نه عدم سبق منع من المالک، مالک هم منعش نکرده، و هاذا هو المتیقن من عقد الفضولی، این متیقن از عقد فضولیه. اینجا مرحوم شهیدی توضیح داده، متیقن یعنی متیقن من حیث صحت. ما متیقن چند جور میتونیم معنا کنیم. یه وقتی هست که بگیم آقا علما، بگیم آقا متیقن از علما چیه؟ فقها. مثلا ها را عرض میکنن، متیقنش اینا هستن. این متیقن معناش ابرز الافراده، اون افراد بارزش. اما متیقن در اینجا معناش این نیست که این فضولی از ابرز الافراد فضولیه، چون ابرز الافراد فضولی رو بیع قاصر قرار دادن که بعدا میرسیم. پس متیقن در اینجا این متیقن از حیثه صحت، متیقن از عقد فضولی و المشهور از صحت، بلکه در تذکره نسبت داده این صحت را به علماء ناصارتن تصریحن صریحن، و اخرى ظاهرن به قوله اندنا. اندنا حرف می شود که به صورت ظهور دارد در علمای امامیه، یعنی همه علما. نه ها، باز این رو باید توجیه می داریم.
مراقب دلالایشون فرمودن. اینی که میگه من حیث و سهه یعنی این که اگر کسی در این مورد صحت رو نپذیره، در بقیه موارد هم نمیتونه صحت رو بپذیره. معنای این متیقن اینه، معنای متیقن این نیست که همه میگن صحیحه. این نکته رو دقت کنید، متیقن یعنی اگر کسی در این مسئله اولا صحت رو نپذیره، در مسائل بعد به طریق اولا نمیتونه صحت رو بپذیره. خب الا انه در تذکر ذکر کرده به دنبال این اجماع فرموده ان لنا فیه قولا بالبطلان، برای ما در این فرق قول به بطلان هم هست. در غایت المراد حکم صحه از عمانی، مفی، مرتضا، شیخ در نهای، سنلار، حلبی، قاضی ابن حمزه و حکایت کرده از اسکافی و تقرر علیه، یعنی بر این صحت رأی من تأخر، رأی متأخرین. لیکن در بین متأخرین ادا فخرالدین، فخرالدین پسر علامه قائل به بطلانه، و بعض متأخر المتأخرین مثل محقق اردبیلی سید داماد و بعضی از متأخر المحدثین. متأخر المحدثین مراد صاحب حدائق و همچنین مراد سید جزائری هست. حالا تا اینجا اقوال رو بیان کردن، اما حالا دلیل بر این مسئله چیه؟ چرا صحیحه؟ انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله و سلم.